کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 26/2/1401، صفحه 422.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب این نامه 31 رو با هم میخوندیم، رسیدیم به این فراز که امیر المؤمنان علی علیه السلام میفرماید و خذ القمرات للحق حیث و کان. خذ یعنی فرو رفتن، قمرات هم به معنای سختی ها و مشکلاته. میگه مشکلات و سختی های مسیر حق رو، در مسیر های سختی های از مشکلاتی هست، با جان و دل واردش شد. اینطوری نباشه که حالا من میخوام مسیر حق رو برم، سختی داره، مشکلاتی داره، خب ولش کن، تبلیغ بخوام برم سخته، نمیدونم بخوام هجرت کنم سخته. خب این سختی ها رو باید با جان و دل قبول. و تفقه فی الدین، تفقه فی الدین، در دین شناخت عمیق به دست بیار. و عبد نفسک التصبر على المكروه و نعم الخلق التصبر في الحق. التصبر، بله، التصبر في الحق. می فرماید که عبد یعنی عادت بده، عبد عادت بده نفس خودت رو به صبر کردن بر ناملایمات ناملایمات و مکروه. و عجب عجب اخلاق نیکیه صبر در راه حق، در مسیر حق. وقتی حق رو شناختی اهل چی باش؟ صبر باش، ولو سختی ها و مشکلات به هجوم بیاره. و الج نفسک فی امورک کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف الحریز و مانع عزیز. و در تمام کارها کار خودت رو به خدا واگذار، پناه ببر به خدا، که اگر این کار رو بکنی به پناهگاه محکم و مطمئن و نیرومندی پناه گرفتی و فکر کردی. و اخلص فی المسئلت لربک فإن بیده العطا و الهرمان. افهمت در مسئلت و طلب خیر کردن از خدا همراه با اخلاص این کار انجام بده، همراه با اخلاص دعا بخون. چرا؟ چون بخشش و محروم کردن همه در اختیار است. بخشش و محروم کردن. و اکثر الاستخاره. استخاره خب به چه معناست؟ به معنی طلب خیره، به معنی استخاره امروزی ما نیست. نگه زیاد از خدا طلب کن خیر رو، زیاد از دعا، در دعا از خدا بخوا که خیر رو به تو برسان. بله؟ نه اصلا ربطی به استخدام و قرآن تصویر. خب بحث میکردیم در باب عمل جاهل و بیشتر محور بحثمون تا اینجا بحث جاهل و مقصر بود، که حالا اگر کسی از روی جهل عملی رو انجام بده، تا حالا بحث کردیم آیا این عملش استحقاق عقاب داره یا نه، نتیجه گرفتیم اگر این شخص جاهل مقصر باشه، عملی که انجام میده مخالف با حکم واقعی باشه، مثلا کار حرام رو مرتکب بشه، این استحقاق عقاب داره. اما اگر مخالف با حکم واقعی نباشه، مثلا کاری که انجام میده واقعا حلال باشه و این شخص هم این کار رو انجام داده، اینجا استحقاق عقاب نداره. بحث تجری مطرح شد که گفتیم اگه کسی غالب قبح تجری باشه کبرویاً و مورد بحث رو از مصادیق تجری بدونه، میتونه از باب تجری قال به حرمت بشه، اما بدون بحث تجری ما نکته‌ای برای حرمت نداریم، برای عقاب نداریم. اون مسئله اول. مسئله که میخوایم از امروز مطرح کنیم در باب صحت یا فساد این عمله، اگر کسی بیاد از روی جهل معامله رو انجام بده، یعنی یک عقدی انجام بده، ایقای انجام بده، یا نمازی بخونه و شرایط اجزا و احکام نماز معاملات رو یاد نگرفته، الفقه ثم المتجر، مثلا نرفته سراغش، احکام نماز رو نرفته یاد بگیره، یه نمازی خوند، یک بیعی انجام داد، یه نکاحی انجام داد، حالا این بیع و نکاحی که انجام میده این جاهل، این نمازی که میخونه آیا صحیحه و اثر برش مترتب میشه یا نمیشه؟ میبینه تو دو قسم بحث میکنیم، یه بحث معاملات و عبادات رو جدا میکنیم. در معاملات مرحوم شیخ میگه مشهور اینه، مشهور قائلن که این معامله ترتب اثر و حکم به صحتش متوقف بر اینه که آیا واقعا در نظر شرعی این صحیح باشه یا نه، علم و جهل او دخالتی نداره. اگر این عقد نکاح مثلا به فارسی اومده، احکام نکاح خونده بدون اینکه بره یاد بگیره احکام، اگر این عقد نکاح واقعا صحیح باشه اثر برش مترتب میشه ولو این شخص علم به صحت نداره، ولو جاهل بوده. اگر واقعا باطل باشه این اثر برش مترتب نمیشه ولو این شخص عالم نباشه، جاهل باشه، ولو اعتقاد داشته باشه که این عملش صحیحه، صرف اعتقاد او که عمل صحیحه موجب صحت نمیشه، چون فرض اینه که این عقدی که خونده واقعا اون شرایط شرعیه رو نداره. پس حکم به صحت و فساد، حکم به ترتب آثار و عدم ترتب آثار مبتنی بر واقعه، واقعه باید ببینیم. اگر حکم شرعی، شرایط شرعی واقعا رعایت شده باشه اثر مترتبه ولو این جاهل باشه، اگر شرایط شرعی رعایت نشده باشه این معامله فاسده، اثر برش مترتب نمیشه ولو شخص جاهل باشه یا حتی اعتقاد به صحت داشته باشه، مثلا جهل مرکب، از روی جهل مرکب اعتقاد به صحت داشته باشه، فرقی نمی کنه. بحث استحقاق عقاب و ترتب صحت آثار مترتب شدن همون مثل بحث قبله، این متوقف و مراعاست بر کشف حال. حالا میگیم یه عقدی خوند، ازدواجی کرد، با صیغه فارسی خوند مثلا، نرفت احکام یاد بگیره، با صیغه فارسی اومد ازدواج کرد، حالا آیا اون به قول معروف آثاری که برش مترتب کرد، اون روابطی که مبتنی بر این ازدواج شکل گرفت، آیا این روابطی که مبتنی بر این ازدواج شکل گرفت حرام استحقاق عقاب برش وجود داره یا نه؟ مثل بحث قبله، این مبتنی بر چیه؟ کشف خلافه. بعدن اگر کشف شد، کشف واقع که شرعاً این عقد با فارسی، با صیغه فارسی صحیحه، عقاب متوجه شخص نیست، مگر بحث تجاری که قبلا میگفتیم. اگه بعدن ثابت شد که عقد فارسی باطله، این روابط مبتنی بر این ازدواج حرمت داره و این شخص استحقاق عقاب داره. بحث جاهل مقصر رو داریم بحث میکنیم، این هم بحث مثل قبله، بحث جدیدی نیست. این کلام رو اول مرحوم شیخ مسلم فرض میگیره، اما مرحوم نراقی یک حرفی زده، خیلی حرفش پیچیده است و شیخ هم مفصل با اینکه آخرش میگه هازا انتها کلامه ملخصاً، صفحه 426 رو ببینید، میگه انتها کلامه ملخصاً، با اینکه میگه من تلخیص کردم، اما با این حال حدود 3 صفحه، با این حال 3 صفحه بحث مرحوم نراقی رو اینجا نقل میکنه که این بحثش مقدار نیاز به تبیین داره، نیاز به توضیح داره تا برسیم به اون متن. خب میفرماید که عمل کلام فل حکم وضعی، بحث ما حالا در حکم وضعیه، یعنی آیا در ترتب اثر میشه، حکم صحت میشه، نمیشه، چه جوریه؟ تا حالا بحث عقاب بحث می‌کردیم. و هی صحت العمل صادق من الجاه و فساده، اینه که آیا عملی که از جاهل صادر میشه صحیحه یا عملی که از جاهل صادر میشه فاسده. فیقا الکلام فیه تارتن فی المعاملات و اخرا فی العبادات. در دو مقام بحث میکنیم، یکی معاملات، یکی عبادات. همه معاملات، در باب معاملات، فالمشهور فیها، مشهور در معاملات چیه؟ اینه که ان العبرت فیها، اعتبار در معاملات به مطابقت الواقع و مخالفته، بینه که با واقع مطابقت حاصل بشه یا با واقع چی بشه؟ مخالفت باشه. اگر با واقع مطابقت باشه حکم صحت میشه، اگر مخالفت باشه حکم بطلان میشه. سبان وقت ان احد طریقین، فرق نمی کنه با اجتهاد تقلید باشه ام انهو ام لا انهو، یا بدون اجتهاد تقلید باشه. این حتی اگر کسی با اجتهاد به این نظر رسید که مثلا به فارسی عقل صحیحه، بعدن به فارسی انجام داد، واقعش این بود که چی؟ واقعش این بود که عقل به فارسی باطله، یا عقل فارسی در حقیقت باطله. ولو چون این شخص با اجتهاد به این نتیجه رسیده، عقاب نشه بر به قول معروف روابط مبتنی بر این ازدواج، چون با اجتهاد رسید به صحت، اما واقعا به بطلانش میشه. ولو آثاری که برش مترتب کرده موجب استحقاق عقابش نباشه. پس این بحث صحت مبتنی بر اجتهاد تقلید نیست، بس مبتنی بر مطابقت و مخالفت با واقعه. فتفقت المطابقه للواقعه، اگر بدون اجتهاد تقلید اومد یک معامله انجام داد، بعدا اتفاقا مطابق با واقع بود، صحیح، لانها من قبیل الاسباب لامور شرعیه، چون در دیدگاه شارع اون آثار شرعیه یه اسبابی داره و این عقل سبب برای ترتب اثر شرعیه. خب رابطه بین سبب و مسبب درش علم و جهل عقل نشده. سبب اگه بیاد مسببم میاد، اگه این عقل بیاد اثر شرعی هم برش مترتب میشه. فل علم و الجهل لا دخل له فی تأثیرها و ترتب المسببات علیها، علم و جهل دخالتی در تأثیر این اسباب و ترتب اون آثار شرعیه که مسبب هستن نداره. فمن عقد، مثال، فمن عقد علی امرأة عقدا لا یعرف و تأثیره فیهلیت الوقت، اگر با یک زن ازدواج بکنه که نمیدونه تأثیر این عقد رو در هلیت مباشره نمیدونه، فنکشف بعد از ذلك صحته، بعد انکشف شد که این صحیحه، کفافی صحته این منهینه وقوعه، میگیم از همون اولی که واقع شد از اون اول صحت دارد و آثارش مترتب. و کذا لو انکشف فساده، اگه بعد انکشف شد که این فاسد بوده، رتب علیه حکم الفاسد منهین الوقوع، حکم میکنم که این عقد از همون بعد به تولدش چی بوده؟ بگید فاسد بوده. و کذا من ذبح ذبیحة به فری ودجی و دیجی، چی میگه اینجا؟ ها؟ چی؟ خب جمعش میشه اوداد. حالا این علالقاده باید مصنع باشه و دجعی نمیدونم. و همینطور اگه ذبح کنه ذبیحه رو به فر و به قطع اون رگها، فنکشف کنه صحیحا او فاسده، بعدن کشف میشه صحیح یا فاسده. اصلا برای ذبح به قول معروف این رگها و حلقوم اینها خب باید ذبح بشه. حالا این کارا مثلا انجام داد همه رو قطع کرد یا نکرد امکان نداریم، بعدا حکم واقعیش هرچی باشه اینم مطابقه برونه. اگه بعدا معلوم بشه که به قول معروف واقعی بوده که مثلا باید این شرط هم در هنگام ذبح رعایت می‌شده و این شرط رعایت نشده، ما میگیم این گوسفند حلال نیست، حرام. ولو اون زمانی که داشته عملیات ذبح انجام میداده جاهل بوده، یا فرض کنید حتی اجتهاد داشته، از این اجتهاده که این ذبح صحیحه، بعدا رفت دوباره ادله رو بررسی کردید نه اینه ذبح صحیح نیست، هم نمیدونه. حالا ولو رتب علیه اثرا قبل الانکشاف، حالا اگر این جاهل، حالا فعلا بحث ما تو جاهل، کسی که مقلد یا مجتهد نیست، مراد از جاهل همینه دیگه، اگه مراد ترتب بده بر این معامله اثری را قبل از انکشاف، قبل از اینکه حکم شرعی رو به دست بیاره اثر مترتب کرد، فحکمه فی العقاب ما تقدم، بحث عقاب قبلا گفتیم، گفتیم چی؟ من کونهی مراعا به مخالفت الواقع، باید ببینیم متوقفه، اگه بعدا معلوم شد مخالف با واقع عقاب میشه، اگه معلوم شد مخالف با واقع نیست عقاب نمیشه، همون بحثی که دو مسئله هم گفتیم. کما از آقت احا فان العقاب علیه مراعا، این عقاب مراعا است. و اما حکم الوضعی، حکم الوضعی یعنی چی؟ یعنی اگر بیا بر این معاملهی که انجام داده یک اثر وضعی مترتب کنه، مثلا عقدی رو، معاملهی رو انجام داده، خونهی رو خریده، بعد خونهی رو که میخره میفروشه به دیگری، حالا این بیع دومش آیا صحیحه یا بیع دوم صحیح نیست؟ بیع دوم رو داریم میگیم، میگیم مبتنی بر کشف حاله، بعدا اگه به اولش کشف صحیح بوده حکم میشه به صحت به دوم، اگه بعدا کشف به اولش باطل بوده حکم میشه به فساد به دوم. اما حکم وضعی کمال و باع لحمت الکذبیه، مثلا اگه بفروشه گوشت این قربانی رو، اون قربانی رو گوشتش کش، نمیدونه آیا ذبحی که کشف شرعیه یا نه، رفت قبل از اینکه معلوم بشه ذبح شرعیه یا نه گوشت اینا رو فروخت، اینجا میگیم چی؟ میگیم فما فکر ما ذکر نهانه، اونی که قبلا گفتیم من مراعاته حتی یعنی کشف الحال، این صحت و فسادش متوقف بر کشف حاله، اگه معلوم شد این ذبحش شرعی بوده بیعش صحیح، اگه معلوم شد ذبح شرعی نبوده بیعش باطله، چون بیع میته میشه و بیع میته صحیح نیست و باطله. خب این اصل مسئله که ایشون میگه ولا اشکال فی ما ذکرنا بعد ملاحظت سببیت تلک المعاملات، بعد از اینکه ما سببیت و معاملات رو میبینیم، ادله رو میبینیم، ظاهرن حق بدون اشکاله، ولا خلاف ظاهرن فی ذالک ایزن، ظاهرن هم خلافی نیست الا من بعض مشایخنا المعاصرین، مگر کلامی از مرحوم نراقی که شروع میشه بحث در نقل کلام مرحوم نراقی و بعدا در به قول معروف بررسی و نقد کلام ایشون. خب حالا ببینید مرحوم نراقی حرف حسابش اصطلاحا چیه، چی میخواد بفرماید، یه مقداری فهمشم نیاز به دقت داره. اول مرحوم نراقی مقدمه گفته، مقدمه رو دقت کنید ببینید، حواستون هست؟ جمع بیدارید سنجا که نکته ای نرسید، مراد این توقف معلق به قول آقا،
نه این چیزی که باید بشنم، این تکلیفیه که اگر این کسی رو قبل از این کشف کنه نمیدون چی کار کنم، این مراعات بکنم تا
نه مراعات کردن فارسی به من مراعات کنم، مراعات فارسی نیست،
هم توقف رو باید تا آنچه هست،
نه نه توقف حکمش متوقف کنه، صحت و فسادش متوقف کنه، عقاب و عدم عقابش متوقف کنه، حکم به استحقاق عقاب متوقف بر اینه که بعداً معلوم بشه این کاری که انجام داد موافق با واقع بود یا مخالف، اگه بعداً معلوم شد موافق عقاب نمیشه، اگه معلوم شد مخالف عقاب میشه. آره دیگه مراتبی حکم وضعی، اون بالای هم عقاب، کونهی هم عقاب. خب ببینید فاضل نراقی چی میفرماید. یه مقدمه ای گفته، مقدمه دقت کنید، خیلی مقدمه مهمیه در کلام ایشون که بحثای بعدی رو بر همین مقدمه ایشون مبتنی میکنه. اولیشو میگه تمام اسباب شرعی مانند عقود و ایقاد یه واقعی دارن. تمام اسباب یه واقعی دارن. واقع چیه؟ واقع همون حکم شرعی لوح محفوظه که خداوند جعل کرده. جعل کرده مثلا عقد برای تحققش این شرایط رو داره. یه شرایط رو بیان کرده. پس همه اسباب شرعی مثل عقود و ایقاد یک حکم واقعی لوح محفوظی داره. این واضح درسته. این اسباب شرعی ظاهری هم دارن، یه حکم ظاهری دارن. حکم ظاهری همون استنباط مجتهد و دیدگاهش، اون چیزیه که مجتهد بعد از بحث و نظر در ادله به اون میرسه، به اون میرسه که مثلا برای عقد صیغه فارسی کافیه مثلا. بعد میگیم این ظاهر گاهی وقتا مطابق واقع حکمی که مجتهد بهش رسیده گاهی وقتا با اون حکم لوح محفوظ همسانه، گاهی وقتا مخالفه. گاهی وقتا واقعا در لوح محفوظ صیغه به فارسی هم صحیحه، موجب ترتب اثر هست، گاهی وقتا نه، تو لوح محفوظ حکمی که شاعر جعل کرده اینه که صیغه نکاح حتما باید عربی باشه. پس یک حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری داریم، یه حکم ظاهری گاهی وقتا مطابق با حکم واقعی، گاهی وقتا مخالفه. نه واضحه. بعد میگیم آقا ما دسترسی به واقع نداریم. از اینجا مهمه، ما دسترسی به واقع نداریم. خیلی مواردی که ما ادلمون ادله ظنیه است، حالا اونجایی که قطع داریم کار به قطع نداریم، اونجایی که ادله ادله ظنیه است ما دسترسی به واقع نداریم. وقتی دسترسی به واقع نداریم مکلف و مأمور به همون حکم ظاهری باید به همون اسباب ظاهری عمل کنه، با همون نظر مجتهد باید عمل بشه. بعد و نکته بعدی که ایشون میگه، میگه ترتب آثار بر ظاهر نسبت به هر شخص میتونه متفاوت باشه. حکم ظاهری هر شخصی با دیگری میتونه متفاوت باشه. چرا؟ چون بالاخره مجتهده یا مجتهدن اینا، خب میتونه اجتهادشون به نتایج مختلف برسه. یا مقلده، خب میتونه مجتهدینشون انظار متفاوت داشته باشه. پس حکم ظاهری منی که من از فلان مرجع تقلید میکنم امکان داره با حکم ظاهری شما که از فلان مرجع تقلید میکنید با هم چی باشه؟ متفاوت باشه. درسته؟ اینم نکته ای که ایشون در این مقدمه میگه. پس چند تا نکته ایشون گفت تا برسونه به این قول معروف اینطوری بگیم. بعد از این که این مقدمه رو میگه میره سر اصل مطلب. این مقدمه رو بخونیم تا ببینیم این مقدمه نکته ای هست یا نه. میفهمد که حیث و اطال الکلام هنا، مرحوم نراقی فاضل نراقی اطاله کرده کلام رو در اینجا، فی تفصیل ذکره بعد مقدمه، اول مقدمه گفته بعد از اون مقدمه یه تفصیلی داره. چی گفته؟ گفته ان العقود و الایقاعات، عقود و ایقاعات، بل کل ما جعله الشارع سببا، بلکه هر چیزی از که از نظر شریع سبب برای ترتب اثریه، اج لها حقائق واقعیه، یه حقیقت واقعی داره. حقیقت واقعیشون چیه؟ یه ما قرره و شارع اولا، اونه که شارع اولا جعلشون کرده و طلوع محفوظ مثلا، و حقائق ظاهریه، یه حقیقت ظاهریه دارن. یه ما یزون نهل مجتهد، حقیقت ظاهری اون چیزی که ظن مجتهد بهش میرسه، اجتهاد و استنباط مجتهد بهش میرسه. یه ما یزون نهل مجتهد انهو ما وضع و شاره، ظن مجتهد بهش میرسه که اون چیزی که شاره جلوه محفوظ داره و جعلش کرده اینه. و هیه این حقائق ظاهریه قد تطابق الواقعیه، و وقت اون حقائق واقعی تطابق داره، و قد تخالف هم داخل مخالف. این هم واضح. ولما لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیه الواقعیه، و و چون ما در مسائل اجتهادی راهی به واقع نداره، مسائل اجتهادی یعنی اون مسائلی که نیاز به استنباط داره برخلاف مسائل ضروری، یعنی تو ضروریات دین اونایی که قطع درش وجود داره واضحه، اونجا بحث ما اونجا نیست، چون ضروریات مشخص اون حکم واقع برامون مسلمه. داره تو اون موارد اجتهادی که رسیدن به اون حکم واقع و کشف اون حکم واقع متوقف بر استنباط و اجتهاد. در مسائل اجتهادی ما راهی به اون واقع نداریم، نمیتونیم بگیم 100% به واقع رسیدیم، شاید این حکمی که ما بهش رسیدیم موافق با واقع باشه، شاید مخالف، نمیتونیم قسم بخوریم که این حتما به واقع رسید. چون سبیلی نداریم به واقع، فس سبب و شرط و المانع فی حقنا، حالا سبب شرط مانع فرق نمی کنه در حق ما چیه؟ هی الحقائق ظاهری، اون حکم ظاهری و اون حقائق ظاهری برای ما معتبره. و من البدیهیات التي انعقد عليها الاجماع بالضروره، از بدیهیاتی که اجماعیه، نه تنها اجماعیه بلکه ضروریه، ان ترتب الاثار على الحقائق الظاهريه يختلف بالنسبه الى الاشخاص. ترتب آثار بر اون حقائق ظاهری یعنی اون حکم ظاهری نسبت به اشخاص مختلف با هم متفاوته. چرا؟ چون هر مجتهدی میتونه نظرش با مجتهد دیگه متفاوت باشه، هر مقلدی میتواند از مرجع تقلید کنه که نظر اون مرجع تقلید نسبت به مرجع تقلید مقلد دوم فرق داشته باشه. پس حکم ظاهری این مقلد با مقلد دیگر متفاوته. فإن ملاقات الماء القليل للنجاسة، ملاقات آب قلیل با نجاست سبب برای تنجس، این دواهده نزد یه مجتهد دون غیره. دوم میگه نه، به نظر من صرف ملاقات آب قلیل با نجاست موجب تنجس نیست. و کذا قطع الحلقوم للتزکیه، حالا یکی میتونه بگه آقا بریدن حلقوم برای تزکیه کافیه، یکی میگه نه علاوه بر این که حلقوم باید بریده بشه فرعی اوداج اربعه باید بشه، هر کی نظرش میتونه متفاوت باشه. والعقد الفارسی للتملیک او زوجیه، یکی میتونه بگه عقد فارسی در صیغه نکاح کافیه، یکی میگه نه کافی نیست. پس انذار خیلی میتونه متفاوت باشه. حالا این مقدمه رو ذکر کرد، اینجا نکته ندید رو خواهم نه. بعد از این مقدمه وارد اصل بحث میشه، میگه که آقا کسی که اجتهاد و تقلید رو ترک کرده سه قسمه، اقسامش رو دقت کنیم. کسی که اجتهاد و تقلید رو ترک کرده، داریم در مورد کسی که مقصره، نه اش مجتهد نه مقلد، میگیم سه قسمه. قسم اول کسی که احتمال نمیده معامله‌ای که انجام داده مخالف واقع باشه، یا به عبارت نخرا قطع به صحتش داره. آقا این نه مقلده نه مجتهد اما قطع داره این معامله ای که این کاری که داره انجام میده صحیحه شرعا، درسته؟ این صورت اوله. صورت دوم اینه که قطع به صحت نداره، احتمال بطلان میده و نظر اون احتمال بطلانی که میده حکم واقعی قطعی هم تو مسئله وجود داره، یعنی یه حکم ضروری داریم، این حکم ضروری رو نمیدونه، نرفته اصلا یه بارم نرفته سوال کنه، یه بارم نرفته رساله ببینه، یه بارم نرفته روایات آیت و قرآن ببینه، احتمال میده عملش باطل باشه. اما اگه میرفت سوال کرد به راحتی واضح بود، همه بالاتفاق، همه مجتهدین، همه روایات به وضوح حکم ثابتی دارن. صورت سوم میگه چی؟ میگه این شخص احتمال خلاف میده و یه حکم قطعی شرعی وجود نداره، فقط انظار مختلف و استنباطهای مختلفی تو مسئله هست، مثلا اجماعی نیست. دوم اینه که مثلا فرض کنید همه اجماع دارن که برای عقد نکاح عربی لازم، اجماع حکم قطعی داره، این شخص نمیدونه آیا قبل نرفته تحقیق کنه دیگه، نمیدونه آیا صیغه نکاح باید عربی باشه یا فارسی، اومد صیغه نکاح خون، حالا یا با عربی یا با فارسی، دو صورت رو بحث می‌کنه. صورت سوم چیه؟ صورت سوم اینه که مجتهدین با هم اختلاف نظر دارن، اجماع در مسئله نیست. این نه تقلید میکنه نه مجتهده، یه عملی انجام میده که اون عملی که انجام میده حکم قطعی در موردش نداریم، حکم ظنی داریم و اجتهاد مجتهدین داریم که اجتهاد مجتهدین با هم متفاوت مختلف. خب این سه تا صورت داره. صورت اول میگم سکون. صورت اول چی بود؟ آی میرخا صورت اول چی بود؟ صورت اول چی بود؟ اونجایی بود که قطع داره عملی که انجام میده صحیحه، مقلد مجتهد نیست اما قطع داره عملی که انجام میده صحیحه و احتمال خلافو نمید. خودشو بعضی دیدید که یه آیه قرآن میخونن میگه تو یه آیه قرآن نوشته دیگه، بعضی دیدید خودشونو یه سال هم یه بار هم درسیجه نخون، بعضی خود مجتهد پندارن، مجتهد نیست خود مجتهد پندار، اعتقاد داره قطع داره که، یا بعضی دیدی که میگن خدا میبخشه، خدا کار، خدا ارحم و رحیمه، مگه میشه خدا اینجا رو بگه باطله، من راضی تو راضی گروه پدر ناراضی مثلا، میگن بالاخره این آدم ها هستن. این عبارت مرحوم نراقی، حالا که من بگم عبارت مرحوم نراقی بحثی که گفته احتماله، اینو نمیده معاملهی که انجام ده مخالف به واقع باشه، این حرفی که میزنه شامل قافل هم میشه، اون قافلی که جلسه قبل گفته که هیچ التفات نداره، نه اینکه التفات داره و قطع به صحت داره، اما باید در آقادیم از عبارت مرحوم نراقی خارج بخونیم، چون یه اشاره که میکنه میگه این شخص اعتقادی داره و به اعتقادش متعبده، کسی که قافله هیچ اعتقادی نداره، اصلا ارتفاعی نداره که اعتقادی داشته باشه. برای همین من با از اول با چه توضیح دادم؟ با جاهل مرکب دارم توضیح میدم، کسی که قطع به صحت داره. خب این صورت اولو ایشون میگه که تا زمانی که این شخص قاطعه و این قطع در حقش وجود داره، خب قطع براش اعتبار داره، قطع براش حجته، ولو قطعی که حاصل شده از روی تقصیر باشه، از روی کوتاهی باشه، از روی عدم فحص درست باشه، از روی ترک کردن اجتهاد و تقلید باشه، قطع داره، به قطعش هم متعبده و اینجا در حکم مجتهد و مقلد. اما بعد از اینکه این غفلت ظاهر شد، ایشون میگه بعد از زوال غفلت اگر اعتقادش با نظر مرجع تقلیدش همسان بود حکم صحت میشه، اگر مخالف اعتقادش با نظر مرجع تقلید مخالف بود میگه مثل مجتهدیه که نظرش تغییر کرده. اونجا چی میگید؟ میگید مجتهدی که نظرش تغییر کرده چی میگید؟ آیا اون اعمال سابقش حکم صحت میکنید یا حکمه بطلان؟ هرچه اونجا بگید اینجا میگیم. چرا؟ چون تا قبل از این اعتقاد داشت و قطع داشت به صحت، حالا نظرش عوض شد، حالا که نظرش عوض شد، حالا اون قطع سابقش، اون اعمالی که در زمان قطع تحقق پیدا کرد صحیح یا نه، میشه مثل اون. این صورت اوله. حالا تا ببینید صورت دوم و سوم چیه. میفهمد و حاصل و مازکره و من تفصیل، خلاصه یه اون چیزی که شما تفصیل گفته، گفته ان غیر المجتهد و المقلد علا ثلاثه اقسام، غیر مجتهد و غیر مقلد، مقلد هست و مجتهد، یعنی کسی که نه اجتهاد کرده نه مقلد تقلید کرده، نه مجتهد نه مقلد، این به سه قسم، لانه اما قافل یا قافل از احتمال این که اون چیزی که انجام میده از معامله مخالف با واقع، یا غفلت داره این معاملش باطله، یعنی احتمال نمیده معاملش باطل باشه، یا این که غافل نیست احتمال بطلان میده اما به خاطر تسامح تقلید و ترک کرده، حالا ولش کن ما بریم چرا تقلید کنیم، یه کاری انجام میدیم دیگه، چه اهمیتی داره تقلید؟ فعل اولو اون کسی که احتمال نمیده کاری که انجام میده مطابق مخالف با واقع باشه، این فی حکم المجتهد و المقلد، میگه مثل مجتهد و مقلد. چرا؟ لانه او یتعبد به اعتقاده، چون این شخص به اعتقاد خودش متعبد بود، مثل تعبد مجتهد به اجتهادش و مقلد به تقلیدش. مجتهد به اجتهاد خودش متعبد بود، تقون عمل کرد، مقلدم به نظر مرجع تقلیدش عمل کرد، اینم به قطع خودش عمل کرده. مادام غافل، مادامی که غافله این متعبد به اعتقادشه. فاذا تنبه، بعد از اینکه متنبه شد و فهمید که نه این اعتقادش درست نیست، فاین وافق اعتقاده او قول من یقلده فهو، اگر اعتقاد او با قول مرجع تقلیدش، فرض مرجع تقلید داشته، مطابق بود، خب این معلومه اشکالی نداره، حکم صحت میکنه. این هم مرجع تقلید، از آیت الله مثلا، از رهبری تقلید میکنه، مقلده. توی مسئله خاصی احتمال اینو نمیده که این کارش اشتباه باشه، به خاطر این نمیره دفتر سوال کنه، نمیره رساله رو باز کنه ببینه، کارش انجام بود. بعدا یه دفعه میگه نکنه اون کاری که انجام دادیم اشتباه بوده، میره سوال میکنه، بهش میگن که نه درست میده. این معلومه دیگه اون کاری که انجام داده صحیحه، عصبش مترتبه، بحثی نداره، روشنه به سال دیگه. و الا کان کالمجتهد المتبدل رأیه، الا یعنی چی؟ بعدا زنگ زد دفتر، گفتن آقا نه، این کاری که انجام دادی، این عقدی که خوندی، این صیغه‌ای که خوندی، صیغه چیه؟ باطله. اینجا مثل کسی مجتهدیست که رأیش عوض میشه. میگیم رأی که عوض میشه چه اتفاقی میفته؟ آیا حکم میکنید به این که اون عقدهایی که در زمانی که اعتقاد سابقو داشت انجام داد، حالا نظرش عوض شد، اونا باطل میشه؟ یا حکم میکنید به این که اون اثرش باقیه؟ مثل اونه. اینجا هم نمیخوام بگیم. چرا؟ چون این شخص تا قبل از اینکه تنبه براش حاصل بشه قطع داشت به صحت، قطع هم حجیت داره، مثل این نظر مجتهده که حجیت داره. بعد از اینکه این تنبه براش حاصل شد، رفت سوال کرد، دید مرجع تقلیدش میگه باطله، یه نظر جدید ایجاد شد، یه حجت جدید ایجاد شد. تا حالا حجتی داشت به نام قطع که اون قطعه میگفت صحت، حالا یه حجت جدیدی داره به نام نظر مرجع تقلید که میگه باطله. تبدل حجت اتفاق افتاد. حالا این حجت جدید باعث میشه که آیا اون آثار در زمان حجت سابق دیگه مترتب نشه یا بشه؟ میگه اون بحثی که اونجا جای خودش گفتیم، مثل مجتهدی است که رأیش متبدل شده و قد مر و حکمه فی باب رجوع مجتهد، که رجوع کنید به اونجا. باشه، صورت های دوم و سوم بعدا کافیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.